کتابی است به نام Not Born Yesterday، دیروز به دنیا نیومدم. این در واقع یه اصطلاح دیگه، یه اصطلاحیه، یعنی این که حالا شاید مثلا مشابه این رو ما فارسی زبان ها داشته باشیم که مثلا از پشت کوه که نیومدم، و در واقع اینم یعنی دیروز به دنیا نیومدم، همچینم که فکر میکنی حالو نیستم، همچینم که فکر میکنی نادان نیستم. این کتاب نوشته هوگو مرسیر هست. هوگو مرسیر یک متخصص و دانشمند جوان علوم شناختی است، اصلا رشتهش کاگنیتیو ساینس علوم شناختی هست، که در ایران قبلتر به خاطر کتاب انیگما آف ریزن، در واقع معمای خرد، مشهور شده بود. من دیدم چند معرفی کتاب در مورد این اثر او بود. اون اثر مال 2017 بود، انیگما آف ریزن، و به همراه دن شپربر نوشته بود، و دن شپربر هم خود یک متخصص علوم شناختیه و فرزند مانس شپربر هست که مانس شپربر در ایران خیلی شناخته شده تره و کتاب جباریت او خیلی مشهوره. من دیدم نقدهای متعددی نوشتن و چند ترجمه ازش تو ایران وجود داره. این کتاب Not Born Yesterday مال 2020 هست، یعنی شاید دو سه ماهی از چاپ اون بیشتر نمیگذره، و چاپ مؤسسه انتشارات پرینستون هست و 365 صفحه است. ولی وقتی کتاب رو بگیرید دست و اگر بخواید یه جوری باهاش ارتباط برقرار کنید، این رو بهتون قول میدم نتونید ولش کنید، چون اینقدر چالشیه، اینقدر فکر برانگیزه که آدم میمونه که این ادعاهای هوگو مرسیر آیا درسته، آیا او داره به نوعی واقعیت رو تبیین میکنه، یا اینی که درگیر یک فرانسوی خوشخیال هستیم. هوگو مرسیر فرانسوی هست، در مؤسسه ژان نیکو پاریس در واقع فعاله، و میگم اثرها کارهاش با دن شپربر بوده، خود شاگرد دن شپربر بوده و خیلی تحت تأثیر مکتب او هست. اما حالا کتاب چرا به نظر من جذابه، چرا در واقع یه جوری متفاوته؟ اونم اینه که اگر دوستان در حوزه علوم شناختی، روانشناسی اجتماعی، روانپزشکی و خیلی از این مطالعاتی که در زمینه خطاهای شناختی، دینامیک گروهی، دینامیک جمعی هست، غور کرده باشین، تأمل کرده باشین، خیلی از یافته های اون معمولا این ادعا رو میکنن که انسان ها بسیار خطا پذیرند، انسان ها بسیار ساده لوحند، راحت سرشون کلا میره، و در واقع وقتی توی یک محیط های جمعی قرار گرفتن، قدرت استدلال و منطقشون خیلی ساده و راحت معلق میشه. ما کتاب های بسیار زیادی داریم در مورد مجاب سازی، پرسویشن، که چقدر راحت انسان‌ها وقتی توی یک گروه هستن، توی یک جمع هستن، تحت فشار دیگران هستن، اینا حرف دیگران رو میپذیرن. مثال‌های زیادی هست از زمان سولومون آش که اینها میشستن توی یک اتاق و فرض کنید ادعی میگفتن این خط از اون یکی بلندتره، در صورتی که مثلا یه اندازه بود، و اون کس هم به خاطر فشار جمع کم کم میپذیرفت که راست میگن. یا اصلا ما انبوهی از مطالعات استانلی میلگرام رو داریم در مورد مسئله در واقع اطاعت، که چگونه وقتی اتوریته به شما دستور میده، شما مثل که منطقت معلق میشه و در واقع حرف او رو میپذیرید. من حتی یک درس گفتار، یک درسنامه مبسوطی هم فراهم کردم که به زودی خدمتتون ارائه میشه، در مورد خطاهای شناختی که از طریق همکاران ما در بازتاب ارائه خواهد شد، که چقدر ما خطاهای شناختی داریم، چقدر قدرت استدلال ما جاهای آسیب میبینه. اما میگم کتاب هوگو مرسیر خودش هم تو مقدمش گفته یه نوعی خرق عادته و حرکت بر خلاف جریانه. خلاصه کتاب بر این استواره که اونقدری هم که فکر میکنی، مردم از پشت کوه نیومدن و دیروز به دنیا نیومدن، و خیلی از این پدیده هایی که ما به عنوان خطاهای شناختی، ضعف استدلال، ساده لوحی، حالو بودن، گالبلیتی مطرح میشه، صحت نداره یا در موردش اغراق شده. و راستشو بخواین از نظر عاطفی بخوام خودم رو باز بکنم، اینه که این دو هفته ای که این کتاب رو میخونم، تو دلم اینجوری میگم هی خدا 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 میکنم که حرفای مرسیر درست باشه، یعنی او خطا نکرده باشه، چون چشم اندازش خیلی روشنه، چشم اندازش خیلی مثبته، آدم یه آرامشی میگیره، یه تومنینه پیدا میکنه که او پس اینقدرم مردم آسیب پذیر نیستن و عوام فریبا برخلاف اینکه ما فکر میکنیم اونقدرم قدرت ندارن، اکثر اینها اغراق و خطای خود ماست که فکر میکنیم عوام فریب ها قدرت فریب دادن خیلی بالا دارن. من خلاصه از این کتاب رو خدمتتون میگم و سعی میکنم اون نکات اوج، اون جاهایش که به نظر من خیلی جذاب بود و به جرات میتونم بگم که آدم مثلا یه احساسی پیدا میکرد، مورمور میشد بدنش که وای این چه نکته جالبی رو اشاره کرده، حالا چند تاشو خدمتتون خواهم گفت، فکر کنم شما هم با من متفق القول خواهید بود که خدا کنه اینا راست باشه، یعنی اونقدر هم که ما فکر میکنیم دنیا بی در و پیکر نباشه و در دست عوام فریب ها نباشه. چون که میدونید توی این چند سال اخیر به خصوص با روی کار آمدن این پوپولیستا، این مردم فریب ها، این عوامگرایان در اروپا و آمریکا و حتی انتخاب اونها به مناسب دولتی، مثل همین ادعای اوناست، گروه ترامپ، گروه هایی که راست افراطی در اروپا هستن، خیلی ها سرخورده شدن و این احساس رو پیدا کردن که خب توده ها همینن دیگه، راحت میشه فریبشون داد. چهار تا شعار میدی، چهار تا سخنرانی میکنی، اینا هم که قدرت استدلال همچین چیزی ندارن، زود باور میکنن. یا گسترش اون چیزی که این روزا بهش میگن مثلا اخبار ساختگی یا شایعات، به خصوص با اومدن این رسانه ها، این سوشیال میدیا، این در واقع رسانه های جمعی، مردم هر چیزی رو باور میکنن و واقعا خیلی ها میگن میخوره تو ذوقمون. راست بخوای خود منم یه مدت حتی این احساس بد رو داشتم که آخه چیه اینا رو شما باور میکنید؟ هر چرندی رو میبینی فوروارد میکنن، پخش میکنن، و یه ذره فکر کن. حتی تو همین بحران اخیر ویروس کرونا شما شاهد هستید دیگه، چه درمانای من در آوردی، چه اطلاعات واقعا کاذبی به صورت انبوه دست به دست میشه و میچرخه و شما یه لحظه میخوای حتی عصبانی بشی، داد بزنی که آخه بابا یه ذره فکر کنید این روش میتونه درمان باشه، یا مثلا این الگوی درمانی واقعا میتونه اثر کنه، دارن شما رو رنگتون میکنن دیگه. بابا یارو قشنگ معلومه داره حرف بی سر و ته میزنه، مهملات میگه، و شما چرا باور میکنی؟ چرا همین داری همونو پخشش میکنی؟ یه ذره فکر کن. و این سالهای اخیر توی جنبش، شاید بگم متفکران اجتماعی، متفکران علوم شناختی، متفکران حوزه رفتار و روان، یه نوع سرخوردگی پیدا شد. کتاب‌های زیادی می‌بینین چاپ شده راجع به gullibility، در واقع گول خوردن، حالو بودن، یا conspiracy theories که شما نگاه می‌کنید این نقل و نبات، مردم مثلا بدون که فکر کنن یه ایده‌ای رو همینجور میپذیرن، ترویج میکنن، بدتر از همون توی پیجشون می‌ذارن، توی اون صفحه‌شون می‌ذارن، شروع می‌کنن اون رو توضیح دادن. بعد از سالها منفی خوندن، به نظرم اومد این هوگو مرسیر داره یه حرف متفاوتی میزنه. برای همین این متن رو آماده، این پیام رو، فایل رو آماده کردم خدمتتون. خواهش میکنم دنبال کنید و ترجیح اینه که حتی اگه میتونید اصل کتاب رو بخونید و به دوستانی که فرصت دارند و از قلم توانایی دارند، خواهش میکنم اگه میتونن اینو ترجمهش کنن. فکر میکنم واقعا کتاب خوبی برای ترجمه است. اخیرا هم چاپ شده، بعید میدونم کسی کار رو شروع کرده باشه. ابتدای کار خود هوگو مرسیر یه نکته جالبی رو اشاره میکنه، چون خودش یه نوع تناقضه دیگه. میگه من امیدوارم خواننده های من خودشون حرف من رو رد نکنند با پذیرشش. دقت بفرمایید، چون ادعای هوگو مرسیر اینه که انسان ها اونجوری هم که شما فکر میکنید راحت هر چیزی رو نمیپذیرند، یه قدرت نقادانه قوی دارند. در مورد قدرت ساده لوحی انسان‌ها، میزان ساده لوحی انسان‌ها اقراق شده و خودش میگه من امیدوارم خواننده‌های من با پذیرش نوشته‌های من غلط بودن اون رو در واقع تایید نکنند. چون در واقع معنیش این میشه که اگر شما هم کتاب هوگو مرسیر رو خوندی و زود تحت تاثیر قرار گرفتی، این تناقض داره با ادعای او که مردم زود تحت تاثیر قرار نمیگیرند. آره، برای همین من فکر می‌کنم این ذهن باز رو باید نگه داریم، نقادانه نگاه کنیم. حتی من شروع کردم ریفرنس هایی رو که داده، منابعی رو که در آخرش هست، دونه دونه اونایی که قشنگن مهمن در آوردم، اصل مقاله رو بخونم ببینم این چی میگه، واقعا حرفایی که میزنه درسته یا نه. خب خودش میگه آره خیلی بدم میاد که توسط خواننده های خودم ثابت شود که اشتباه میکنم، پس یعنی انتظار نداره که ما همه حرفاشو بپذیریم. اما داستان چیه؟ میگه که خلاصه از شاید مطالعات روانشناسی اجتماعی رو از دانیل گیلبرت یاد میکنه. میدونید دانیل گیلبرت یکی از قولهای روانشناسی و روانشناسی اجتماعی هست و ادعاش اینه که میگه یکی از این جمله از دانیل گیلبرت، من به صورت حالا مضمونی ترجمهش کردم، این که انسانها بیش از آن که بدبین و مشکوک باشند ساده لوح هستند، باید در زمره شایع ترین خصایص و صفات شناسایی شده انسان ها باشه. یعنی دانیل گیلبرت میگه سالها مطالعه بر روی در واقع انسان ها این رو میگه که برخلاف که فکر میکنن خیلی زرنگ و زبلن، خیلی ساده و در واقع گالبلند، یعنی خیلی راحت گول میخورند. و این میگه که من کتاب رو به این بخشای متعددی داره، خیلی خوندنیه، خیلی از مثال ها و حکایت هایی که میزنه بامزه است. یعنی حتی اگر شما بخواید اصل کتاب رو هم قبول نکنید، مثالاش قشنگه. مثلا من موردی رو دیدم که خانمی هست به نام سابین مورو، یعنی خانم حالا خیلی کار خاصی نکرده، این ساکن شهر ارکولین توی بلژیک هست اگر درست تلفظ کرده باشم، توی کشور بلژیک. البته میدونید بین اروپایی ها مده که بلژیکی ها رو به ساده لوح بودن و حتی خنگ بودن در واقع بهشون طعنه میزنن. داستانش اینه که خانم سابین مورو سوار ماشینش میشه از شهر ارکولین که بره دوستش رو از فرودگاه بروکسل که 90 مایلی یعنی تقریبا 150 کیلومتری شهر خودش هست ورداره ببره خونهشون. اون مسیریابش و گیزموش رو روشن میکنه، همون چیزی که مثلا ما اینجا هم داریم مثل ویز و اینا، و حالا حروف و اشتباه تایپ میکنه یا هم اسمش در میاد. 900 مایل رانندگی میکنه تا میرسه به زاگرب، یعنی اونور اروپا، یعنی کل عرض اروپا رو طی میکنه. و طی راه میگه اون نزدیکی های زاگرب که بودم پیش خودم فکر کردم بروکسل نباید اینقدر دور باشه یا این زبان ها عوض شدن، و ولی های نگاه میکردم میدیدم این مسیر یابه داره میگه باز هم ادامه دهید، مثلا 50 کیلومتر بروید بعد به سمت راست بپیچید. و خلاصه این خبرساز میشه تو خیلی از مطبوعات که ببین یارو خیلی عذر میخوام چقدر پرت بوده، چقدر حالا حالو بوده که به جای اینکه 90 مایل رانندگی کنه 900 مایل رانندگی کرده و تازه نزدیکی های زاگرب شک کرده به این دستگاهش که نکنه این داره اشتباه میکنه یا من آدرس رو مثلا هم اسم اون. شما هم دیدید بعضی موقع مثلا یه کوچه رو میزنید سه چهار تا ازش از اشتباهی که دیگه شون انتخاب میکنه یکیش اون ور تهران یکیش میاد، ولی دیگه آخه 900 مایل یعنی دو روز داشته رانندگی میکرده و پیش خودش نگفته آخه بروکسل اینقدر دوره. و بعد که رسیده اونجا یه حالتی که از دست این دستگاه شاکی بوده و گفت من به این اعتماد کردم این هرچی میگفت انجام میداد و خیلی ها نوشتن بفهمو اینه دیگه بشر معاصر اینجوریه، یعنی اصلا قدرت نقادانه نداره، قدرت کریتیک نداره. ولی کتابش خیلی قشنگ واقعا اگر میگم راست باشه یک اعاده حیثیت از توده هاست، یک نوع دفاع از ذهنیت عامه، یعنی فکر نکنید مردم اونقدر حالو هن. حالا مثال هایی میزنیم، بیاییم ببینیم مثال هاش چیا هست و چجوری در واقع به اون میپردازه. به سنت خیلی از متفکران معاصر معمولا میدونید اینا از رفتار حیوانات شروع میکنند و در واقع میراث‌های تکاملی رو دنبال میکنند. من هفته قبلم کتابی خدمتتون معرفی کردم، اون Animal Vigilance، در واقع هوشیاری یا گوش به زنگی در حیوانات. خیلی نکات قشنگی میشه از جهان حیوانات در آورد در مورد فریب دادن و فریب پذیرفتن، هوشیار بودن یا اقفال شدن. یه مثال‌های قشنگی میزنه که میگم وقتی تک تک مثال‌هاشو آدم میخواد روش فکر کنه. مثلا یک نوع پرنده‌ای هست که راستشو بخواین اجازه بدین من فارسیش رو نمیدونم واقعا، اگر کسی میدونه به من اطلاع بده، Arabian Babbler. حالا میزنید معمولا اون ترجمه‌ای هم که تو اینترنت هست لزوما ترجمه درستی نیست، ولی یه پرنده کوچولو هست که داستانش اینه که وقتی صیاد رو میبینه، مثل همون کتاب قبلی که بهتون گفتم هوشیاری مراقبت و گوش به زنگی، اون صیاد رو میبینه که داره بهش نزدیک میشه، بلند میشه و با صدای بلند جیک جیک میکنه. و سوال سر اینه که برای چی این کارو میکنی؟ آخه برای چی اعلام میکنی؟ خب یه توضیح سادهش که خیلی وقت پیش رفتارشناسان حیوانی به اون اعتقاد داشتن اینه که خب میخواد هم نوعای خودش رو آگاه کنه که بچه‌ها مورد حمله قرار گرفتیم، همون چیزی که من هفته قبلم صحبت کردم، اون ویجیلنت ها، اون گوش به زنگ ها حرفشون رو بقیه خیلی گوش میدن فرار کنن. ولی چیز عجیبی که هست اینه که میگه این حیوان بیشتر تنهاست و با جمعی زندگی نمیکنه و بازم این کارو میکنه، یعنی وقتی قرار نیست به کسی کمک کنی چرا باز با صدای بلند فریاد میزنی که حمله شده حمله شده. و نکته جالبی که هوگو مرسیر به اون اشاره میکنه، البته با برگرفته از دیدگاه بعضی متفکران علوم رفتار حیوانات، که این به صیاد داره پیام میده که یعنی دیدمت، او من دیدمت، بی خود به من فکر نکن، من دیدمت، بی خود انرژی به خرج نده و عرض خود میبری و زحمت ما میداری، برای اینکه به من که نزدیک شدی قبل از اینکه بتونی منو بگیری من در رفتم، پس بیا یه معامله بکنیم، تو دنبال من نه یا منم بی خودی در نمیرم. چون میدونی در جهان حیوانات تعقیب صید توسط صیاد همیشه جواب نمیده دوستان، میدونید که اکثر مواقع شکست میخوره، به قول چیزا فیل میشه، و این وقتی شکست خورد از هر دو انرژی میبره. یعنی فکر نکنید اون صیاد مثلا 5 دقیقه دنبال صیدش میدوه و بهش نمیرسه خب ضرر زیادی نکرده، نه خیلی ضرر کرده، کالری ارزشمند سوزونده، عضلات خودش رو مستهلک کرده، آسیب به خودش زده و ممکنه این به قیمت جونش تموم بشه. چون چند بار بدوی و به جایی نرسی در جهانی که غذا خیلی کمه و باید عضلاتت رو فرش نگه دارید، اون بدنسازا میدونن وقتی یه ورزش سنگین بکنن تا چند روز اون قدرت رو ندارن، اون عضله آسیب دیده، پس باید کاری بکنی که حتما موفق شی. و در اینجا اون سید در واقع داره به صیادش اطلاع میده که بی خیال من شو، من تو رو دیدم و بی خود نیا، تو الان یه 300 متر میای دنبال من، منم تو این فرصت یه 200 متر میرم، بعد تو دوباره 150 متر میای، بعد من 100 متر میرم، یه احتمال هست منو بگیری، یه احتمال هست نگیری، ولی چون تو رو دیدم من زودتر در میرم، پس اصلا رو هم فکر نکن. مثال قشنگتری رو میزنه از غزال تامسون، یه غزال بسیار زیباست تو دشت‌ها هست و یه کاری میکنه به نام استوتینگ، عمودی پریدن. حالا شما توی یوتیوب یا اینترنت بزنید خیلی قشنگه. این غزال عمودی گاهی اوقات تا مثلا 2-3 متر میپره بالا دوباره میاد پایین، وقتی در واقع داره تو اون علفزار میدوه. و اشاره قشنگی میکنه، ببینید یه ذره روش فکر کنید، این چیزا میگم خیلی فکر برانگیزه. میگه وقتی مثلا گرگا بهش حمله میکنن، سگا بهش حمله میکنن، این شروع میکنه فرار کردن، این غزال تامسون. خب هر چند متر یه بار که میره یه دونه استوتینگ میکنه، عمودی میپره بالا میاد پایین. و بعد سوال اینه، چرا این کارو میکنی؟ تو باید تمامی انرژی تو بذاری فرار کردن، تو باید انرژی تو بذاری بدوی، برای چی عمودی میپری؟ مثلا هنره، شعافه، داری پوز میدی که من میتونم 2 متر 3 متر عمودی بپرم بالا و بیام پایین. این استوتینگ برای چی اتفاق میفته؟ ادعاش اینه، میگه استوتینگ این به اونایی که دارن دنبالش میکنن میگن طرف من نیا، منی که میتونم 3 متر عمودی بپرم از دست تو هم فرار میکنم، پس بیا یه معامله بکنیم، تو منو دنبال نکن چون به من نمیرسی، منو دنبال میکنی من از عضلاتم خسته میشه، کالوری میسوزونم، انرژی میسوزونم، تو هم که به من نمیرسی، هر دومون ضرر میکنیم، پس بیا یه جوری مصالحه بکنیم، دنبال یکی دیگه برو که نمیتونه اینقدر بپره. و جالبه دیده که آره، گورکا و سگهای وحشی که دنبال غزال تامسون میدونن، وقتی میبینن خوب میپره، در صورتی که میدونه این زمانی که این عمودی میپره از دست میده، این میتونست افقی بدوه و از تیررس اون گرگا و سگا زودتر آزاد بشه، ولی میگه این یک نوع پیامه، یک نوع رجزخانیه که در تکامل شکل گرفته، که یعنی منو نمیتونی بگیری، من لقمه تو نیستم، بی خود دنبال من نیا. و از اون قشنگتر دیدن وقتی یه چیزی مثل یوز پلنگ، چیتا دنبالش میکنه، چون میدونی چیتا سریع‌ترین حیوان روی زمینه، دیگه غزال تامسون استوتینگ نمیکنه، چون چیتا به کتش نمیره، تو عمودی بپر، هر جوری میخوای بپر من بهت میرسم. پس اونجا هست که غزال تامسون از این رجزخونی ها و سیگنال فرستادن که منو نمیتونی بگیری دوری میکنه و تا اونجایی که میتونه افقی میدوه. یعنی ببین چه جالبه، یعنی تو تکامل ما یه سری دیالوگ هایی داریم که ببین من مستعد سید شدن نیستم یا هستم، و در واقع یک رفتار خیلی قشنگی بین سید و صیاد در جریان. حالا چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث ادامه بدم متوجه خواهید شد. خب در ادامه هوگو مرسیر به یه مقدار مطالعات روانشناسی اشاره میکنه. این قسمتش خیلی مدارکش مستنده، آره من رفرنس‌هاش هم نگاه کردم، خیلی رفرنس‌های قویه، اکثرا توی ژورنال‌های معتبر علوم شناختی چاپ شده. مثلا اشاراتی داره که بچه‌ها از خیلی سن پایین یاد میگیرن که به کی اعتماد کنن، به کی اعتماد نکنن، یعنی در واقع این خرد رو کسب میکنن. حتی اگر اون زیر تیتر، سو تیتر کتاب رو دقت کنید، نوشته The Science of Who We Trust and What We Believe، علم اینی که ما به کی اعتماد میکنیم و به چی اعتقاد داریم. نشون داده بچه ها از 2-3 سالگی شروع میکنند یک نوع ظرافت هایی رو کسب کردن. مثلا اگر از کسی سوال دارن، مثلا اینا توی این آزمایش هایی که تو محیط آزمایشگاهی صورت گرفته، مثلا 2 تا بزرگسال هست، یکیشون رفته توی یک جعبه رو دیده، یکی دیگه توی جعبه رو ندیده، و وقتی هر دو ادعا میکنن که مثلا درون این جعبه شیرینی هست یا اسباب بازی هست، حرف اونی رو میپذیره که توی جعبه رو دیده. یعنی در واقع اعتماد کردن با یک شناخت همراهه، یعنی ما به هر کسی اعتماد نمی‌کنیم، شروع می‌کنیم تو که خودت اون تو رو ندیدی از کجا میگی که مثلا اسباب بازی اون تو هست یا نه، میرن خودشون چک میکنن، ولی اگر فرض کن اون طرف توی جعبه رو دیده باشه به احتمال خیلی کمتری میرن چک میکنن. یا مثلا آدم‌هایی که ادعاهای تکراری دروغ میکنن، همون مثال چوپان دروغگو، مثلا چند مورد بوده که آستین طرف مونده لای کشو و داد زده، جای دیگه انگشتش مونده لای کشو. البته میدونید اینا مثلا خب عداست دیگه، یعنی واقعا این کارو نمیکنن. ببینن دفعه بعد که انگشتش میمونه یا آستینش میمونه لایه در، یعنی ببخشید طرف شروع میکنه فریاد زدن، کدوم بچه میره به اونا نگاه میکنه. دیدن اونی که ادعاهاش همش مدل چوپان دروغگو بوده، 1/3 کودکان رفتن دوباره ببینن چی شد، دوباره این گریه کرد. ولی اونی که در واقع ادعاهاش راست بوده و هر دفعه انگشتش میمونده، اگه دفعه بعد دوباره احساس مثلا بیقراری گریه و اینا داشت، 80% بچه ها میرفتن چک کنن ببینن چی شده بهش. یعنی خیلی سریع بچه ها میفهمن فریب و ادعای گزاف و بیهوده رو جدا کنن از آسیب واقعی. یعنی این در 2-3 سالگی صورت میگیره و در واقع سیستم شناختی ما اونقدری هم که ما فکر میکنیم ضعیف نیست در شناخت فریب و نیرنگ. یعنی خیلی سریع یاد میگیریم که به کیا اعتماد کنیم و به کیا اعتماد نکنیم. تو ادامه بحثش یه مقدار بحثای تاریخی میکنه دوستان. بحثای تاریخیش جالبه و میگم اینا همش چالش برانگیزه. چقدر خوبه حتی اگر این کتاب ترجمه نشد اون علاقمندان یک جلسه مروری بذارن، یک جلسه مباحثه بذاریم راجع به نقد کتاب هوگو مرسیر. مثلا یه جایش هست که این جمله رو میگه، من اینو زیاد شنیدم و یک دیدگاهی هست که میگه، اشاره میکنه به کتاب یان کرشاو. یان کرشاو یک تاریخدان برجسته در حوزه رایش سوم هست، آلمان نازی، و کتاب مشهورش هست اسطوره یا افسانه هیتلر. افسانه لغت بهتریه، هیتلر میث. و ادعا میکنه که در این کتاب داش بر اینه که برخلاف تصوری که همه دارن که هیتلر قدرت بسیار بالایی در فریب افکار عمومی داشت و به طرز عجیبی ملت آلمان رو با سحر بیان خودش جادو کرد و اونا رو فریب داد، میگه نخیر، اتفاقا قدرت پرسویشن، قدرت مجاب سازی هیتلر برخلاف تصور شما اونقدرم بالا نبود و خود هیتلر اینم میدونست. راستشو بخواید من چون یه مقدار تو این حوزه هم باز مطالعه دارم، یه مقدار این حرف یانکرشا رو میپذیرم. ما مطالعات زیادی داریم، مثلا هانس مومسن هست که مطالعات مبسوطی نوشته که میگم این حرفی که من میزنم خیلی برخلاف انتظار شماست، برای ممکنه شوک کشین که اتفاقا هیتلر اونقدی هم که فکر میکنید قدرت دیکتاتوری بالایی نداشت. باید کلی چونه میزد، باید کلی زبون میریخ، باید کلی میومد با این و اون ساخت و پاخت میکرد که بتونه قدرت خودش رو حفظ کنه. یعنی فکر نکنید مردم دربستون رو قبولش کرده بودن و هر چی میگفت باور داشتن. و حتی قبل از شروع جنگ جهانی یه جاهایی بود که به شدت محبوبیتش رو به پایین بود. حزب نازی خود اداره پلیس مخفیش، اون سرویس امنیتیش متوجه شده بود که ببین مردم دیگه کم کم حرفاتو گوش نمیدن، دارن یه جوری بهت شک میکنند. یعنی خودش هم متوجه بود که محبوبیتش به شدت نوسان میکنه و یه جاهایی کم می آورد مجبور میشد دست به یه حملات نظامی یا یه موفقیتایی بزنه که کماکان روحیه مردم رو حفظ کنه. اشاره که هوگو مرسیر داره اینه که ما از دور که نگاه میکنیم فکر میکنیم یک دماگوگ به معنی مردم فریب، عوام فریب، یک قدرت تام داره، مردم رو به طرز عجیبی به قول خارجیان مسمرایز میکنه، تلسمشون میکنه، هیپنوتیزمشون میکنه که کارهاشو انجام بدن. و او میگه نه، اینجور نیست. اتفاقا بسیاری از مردم به این راحتی گول نخورده بودن. حتی تو رایش سوم گزارشات گشتاپو این بود که مردم دارن به هیتلر میخندن، خیلی هاشون تو بین سران نظامی پوزخند میزدن، منتها یه جوری به خاطر منافعی که داشتند سکوت میکردن و دنبال بودن. هیتلر وقتی روی برد بود مردم خیلی وانمود میکردن، حرفاشون میپذیرن. میگم شما دوستان عزیز ممکنه این رو نپذیرید و خیلی براتون بحث انگیز باشه، من حاضر به مناظره در این حوزه هستم. اتفاقا جالب میگن، یعنی اونجوری که فکر میکنید که تام مردم عقلشون معلق میشه و حرف اون دیکتاتور رو میپذیرن نیست. اینجا یک نقطه اوج داره، یعنی اگر شما بخواید مثلا بخشی از خلاصه این کتاب رو درک کنید، نقطه اوجش اینجاست. یه جمله از ولتر هست که من دیدم خیلی این روزا دست به دست میشه و این یک نوع جمله بدبینانه و یه مقدار مایوسانه است. جمله انگلیسیشو براتون میخونم که در واقع اینه، و اگر شما توی این صفحه های رسانه‌های جمعی همچنین فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام اینو بچرخید این جمله رو حتما دیدید. اگر توی این بحث‌های یه ذره سیاسی عوام فریبی میدونید، چون مثلا بعد برگزیت خیلی این مد شد، بعد از این جریانات داعش روی کار اومدن دولت ترامپ که ببینه او چجوری مردم شما چی، و همه هشدار میدادن. میگم هوگو مرسیر در این کتاب بسیار خوشبینه، یعنی اصلا مثل یک آبیست بر آتش. اونایی که یه ذره دلهوره دارن، دلشوره دارن، وای اروپا چی میشه، نکنه الان این راستای افراطی نجات پرستا بیان قدرت بگیرن، نکنه این ترامپ دیوانه کل دنیا رو به هم بریزه. جمله‌ای که میگه اینه، میدونی این جمله از ولتره، those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities. یعنی کسانی که می توانند شما را وادار کنند تا مهملاتی را باور کنید، همان آدم ها می توانند شما را وادار کنند تا قساوت هایی انجام دهید. جمله خیلی قشنگه. Those who can make you believe absurdities. یعنی اگه آدمایی هستن که اینقدر توانایی دارن که میتونن شما رو گول بزنن و تو مخ شما بکنن یه چرندیاتی رو باور کنید، همون آدما اونقدر قدرت دارن که شما رو وادار کنن که قتل عام و قصاوت انجام بدید. شاید بخش اوج کتاب هوگو مرسیر اشاره به اینه و کاملا عکسش رو میگه. راستش بخوام بعد از اینکه من اینو خوندم به فکر فرو رفتم. قابل فکره. میگه نه اونجوری نیست، برعکسه. یعنی وقتی آدم ها میخوان یه کاری رو انجام بدن دنبال کسی میگردن که به زبان خودشون اون رو توجیه کنه. معنی ساده ترش اینه که ما خیلی عذر میخوام این اصطلاح رو بکنم، حماقت توده ها، حماقت عوام نداریم، بیشتر شرارت عوام داریم. یعنی یه گروهی هستند اونایی که ما به اسم عوام زده و عوام فریب میگیم، این نیست که عوام فریب ها عوام رو عوام زده میکنند و اونا رو وادار به انجام کاری میکنند. عوام در صدد انجام کاری هستند و اون عوام زده رو انتخاب میکنند که سخنگوی اون منویات و اون باطنشون باشند. شاید بخش عمده ای از کتاب هوگو مرسیر اشاره به این و در واقع میگه جهت بردار کاملا برعکسه. میگم این قابل فکره دوستان عزیز. یعنی راست شو بخواهی من سری نتونستم رد یا تاییدش کنم. دارم فکر میکنم که وقتی شما میبینی مثلا یه سری آدمای خیلی ساده لو یه چیزایی رو میپذیرن، آخه بابا چرا اینا رو میپذیری؟ آخه از هر چیزی بگیر، از این شایعاتی که شما میبینی، درمانهای کرونا، این چیزایی که آخه این چجوری اثر میکنه؟ آخه شما باید یه ذره کلتو کار بندازی ولی اینو پذیرفته دیگه، چون اعصابت خرد میشه. میگی وقتی اینو پذیرفته لابد روش عملا میخواد بکن. ولی حالا قسمتایی که هوگو مرسیر با آدم احساس خوب میده چی هست؟ یعنی کجاهاش هست که آدم احساس رو میکنه که راست میگه، نه این اونقدری هم که ما فکر میکنیم نیست. مثال هایی که میزنه اینا هست. البته یه مثال دیگه براتون بزنم که البته این رو هم مطرح میکنه، اینم شما برید بزنید توی اینترنت هست و مرسیه راجب اونم در واقع صحبت کرده. اونم داستانی است که حالا باز به داستان توطئه و نام دولت فخیمه انگلیس در میون میاد، که در واقع یک پدیده ای هست که چجوری براتون بگم، به نام کشتار در واقع دام خوسا. و داستانش اینه که یک فرد، حالا نمیگیم شیاد، یک آدم متوهمی به نام نونگاوزه، اگر درست تلفظش کرده باشم، نونگاوزه، متولد 1841 1856 وقتی 15 سالش بوده خوابنما میشه و به مردم خوسا در آفریقای جنوبی میگه اگر میخواهید انگلیس ها از سرزمین شما برن بیرون، این اشغالگران انگلیسی شرشون کم بشه از کشور شما، راهش این است که تمام دام خودتون رو سر ببرید و از بین ببرید. یعنی میتونید در نظر بگیرید اقدام خود انهدامیه. مردم آفریقای جنوبی دارن مقاومت میکنن در برابر سلطه و استعمار انگلیس و یک آدمی پیدا میشه در 15 سالگی، یک دختر خانومی متوهم، خودش رو پیامبر مینامه که بهش میگه که الهام شده که باید همه اون کتل، همه دام خودتون رو بکشید. و مردم هم تحت تأثیر خوابنما شدن او شروع میکنن دام خودشون رو کشتن و اون سیاست زمین سوخته برای خودشون اجرا کردن. در تاریخ به این میگن خوسا کتل کیلینگ، در واقع کشتار دام خوسا. و نزدیک 300 هزار دام رو آفریقایی ها میکشند به خاطر القاعات این خانم. خب نتیجهش واضحه دیگه، آفریقایی ها یک قحطی شدید میگیرن، منابعشون از بین میره و نه تنها انگلیسی ها شرشون کم نمیشه بلکه بدتر میشن، سلطهشون خیلی قوی تر میشه. حالا اگر شما از اینایی هستید که دوست دارید به نظریات توطئه فکر کنید، ممکنه بگید که این نونگوازه رو خود انگلیس ها علم کرده بودن که اینجوری کمر ملت آفریقای جنوبی رو بشکنن، ولی خب این کمتر مطرح شده توی نوشته‌ها، بیشتر اینه که این یک آدم متوهم بوده و توده ها دنبال یک عوام متوهم 15 ساله خوابنما را افتادن و اینجوری آتش زدن به تمام اموال خودشون. هوگو مرسیر به نقد اینم میپردازه، میگه نه اینقدر هم داستان ساده نیست. این نیست که مردم ساده دارن راه میرن بعد یکی میاد زود قابشون رو میدزده و فریبشون میده. حالا نقطه‌های متعددی داره، اینکه از اینکه اون زمان بیماری اومده بوده، بعد خیلی‌ها دیده بودن که اگر دامشون رو نکشن به قیمت پایین‌تر باید بفروشن یا اصلا ممکنه خود بیمار دام بیمار بشه بمیره، پس بذار حالا یه منتی بذاریم سر این جنبشمون یا سر همنوعمون که ما داریم ایثار می‌کنیم، فداکاری می‌کنیم، داریم داممون رو قربانی می‌کنیم و غیره. و در این حال زد و بندهای سیاسی و طبقاتی و چیزا رو میدونه که خلاصه پیامش اینه که نونگویزه در واقع علت اون رفتار نیست، علامت و اندیکاتور اون رفتاره. باز مثال‌های دیگه میزنه، یه مقدار مثال‌هاش تاریخیه. مثلا در مورد کلیسای کاتولیک و جنگ‌های صلیبی میگه برخلاف تصور خیلی ها که میگین که مثلا این پاپ ها مردم ساده دل رو میفریبدن و اونا رو میفرستادن کشتشن به جنگ مسلمانان برن، مسلمانان رو کفار مینامیدن که بیایید برید و اونا رو قتل عام کنید، بیت المقدس رو از چنگ مسلمانان آزاد کنید، خب این تحت تاثیر فریب کلیساست. ولی در واقع مطالعات تاریخی که میکنه میگه جالبه، همون ملتی که به ظاهر اینقدر توسط کلیسا فریب داده شدند، وقتی کلیسا میخواسته از اینها پول بگیره، اون عشر رو بگیره، تقریبا اکثریت زیر بار نمیرفتند. یعنی درست عوام به ظاهر گول میخوردن، ولی وقتی پای پول دادن بوده پول نمیدادند. پس به نظر میاد این فریب خوردنه یک مکانیزم جالب شناختی داره که او و دن شپربر که اشاره کردم راجع به اون میگن، میگن باورهای ما وقتی به یه چیزی باور داریم یا نداریم کافی نیست این رو بدونیم، اینه که اون نوع باوره چگونه است، آیا انعکاسیه، آیا شهودیه. میگه بسیاری از این باورهایی که ما فکر میکنیم تبلیغاتچی ها، عوام فریب ها، دماگوگ ها در مردم ایجاد میکنند، باورهای ریفلکتیو یا انعکاسیه. یعنی طرف به ظاهر میگه آره قبول دارم، ولی پای عمل که میاد حاضر به ایثار و از جان گذشتگی در جهت اون باوره نیست. شما هم ممکنه که این چرندیاتی رو که دست به دست میشه توی رسانه ها ببینید، ولی هیچ وقت جون تو پای اون نمیذاری یا حاضر نیستی پول هنگفت بابتش بدی. یعنی پای عمل که میرسه مردم اتفاقا خیلی حسابگر و خردگرا میشن. و حتی اون نشون داده بود که خیلی از این ادعاها فقط در یک سطح میمونه. یعنی خلاصه کلامش اینه، اون عوام فریب یه چیزی میگه مردم خوششون بیاد، مردم هم یک واکنش نشون میدن عوام فریب خوشش بیاد، ولی پای عمل که میره اون چیزی که تعیین میکنه انسانها رفتار نشان خواهند داد یا نه، بیش از اونی که اون باور فریب خوردهشون باشه، اون منافع پنهان درونیشونه. مثلا صلیبیونی که به دستور کلیسا پا میشدن بیان به بلاد مسلمین حمله کنند، به نگاه اول یه سری آدم ساده لوح هن که گول خوردن جون خودشونو بدن، ولی برعکس یه سری آدم بیکار و تورم بیکاری در اروپا بوده، فقیر بودن، به نیت اینی که در واقع قرامت‌های جنگی به دست بیارن، در واقع غنایم جنگی به دست بیارن پا می شدن میان، و خبر رسیده بود که مسلمین پول دارن، شهرهای خیلی مرفهی دارن، پس بیا بریم اینا رو غارت کنیم. متأ به ظاهر اینجوری بود بین عوام فریب و عوام زده، اینی که ما گول اینو خوردیم و داریم میریم این منافع رو تامین کنیم. حالا میگم در کتاب مثال های خیلی زیادی داره و چون این وارد یک دید کلان اندیشه میشه، به نظر من میارزه ما راجبش فکر کنیم. خب بحث های دیگه ای داره، این یکی از نکات اوجش بود، باز مثال های دیگه ای داره. مثلا یکی از چیزهای قشنگی که میگه، راست میگه، اینم از اون چیزهایی بود که من تو شک داشتم و خوشحالم یکی پیدا شد این رو مطرح کرد. مثلا شما میدونید دو تا پدیده معاصر که اون رو خیلی به عوام زدگی و عوام فریبی نسبت میدن، برگزیت و دیگری انتخاب دونالد ترامپ هست، که مؤسسه کمبریج آنالیتیکا رو هم تو این قضیه خیلی مؤثر میدونن. من یادم هست که وقتی این دوتا اتفاق افتاد، یه سری شایعات اومد که یک مؤسسه ای هست که از طریق جاسوسی و پردازش داده های کلان این صفحه های اجتماعی در واقع تونسته مخاطب ها رو طبقه بندی کنه و به کمک این اطلاعات تبلیغات هدفمند به اون افراد مستعد شلیک کنه و اینا رو وادار کنه هم به برگزیت رای بدن هم به ترامپ، که این به عنوان میشه گفت اسکندل به نام اون شایعه و اون دسیسه کمبریج آنالیتیکا، مؤسسه کمبریج آنالیتیکا مشهور شد. ولی بعدن تحلیلایی که کردن اینشو به نظر میاد حرف درستیه، مرسیه، میگه که واقعا راجع به قدرت کمبریج آنالیتیکا اغراق شده و در واقع متفکرین اجتماعی خطای جدی کردن که کسی که فیسبوک رو کنترل میکنه، کسی که رسانه‌های جمعی رو کنترل میکنه، راحت مردم رو شستشوی فکر میده. نه خیر، اینجوری نبوده. تو خیلی از ایالت‌های آمریکا اومدن بررسی کردن، قبل و بعد از اومدن فاکس نیوز، قبل و بعد از اومدن این گروه‌های عوام فریب تبلیغاتچی، عملاً رأی دادن مردم به جمهوری‌خواها یا اون کاندیداهای به اصطلاح دماگوگ یا عوام فریب تغییر عمده‌ای نکرده. به عبارت دیگر قسمتی از اینا قپی و چاخان این تبلیغاتچی هاست که ما حسابی میتونیم افکار عمومی رو هدایت کنیم، روش تأثیر بذاریم. نه، افکار عمومی دنبال منافع خودش میره و شما در واقع داری یک منفعت بادآورده رو میبری. حتی راجع به تبلیغات چیزای دیگه، مثلا این جورج کلونی که نسپرسو رو تبلیغ میکنه، بعدن دیدن که نه، انقدر هم روی مصرف نسپرسو و اون قهوه اثر نداشته. یعنی قسمت زیادش این تبلیغاتچی ها برای بازارگرمی خودشون، قیمتاشون رو ببرن بالا، خودشون رو مهم نشون بدن، آره ما اطلاعات کلان رو پردازش میکنیم، نمیدونم هدفمند میایم شما رو مخاطب قرار میدیم، تبلیغات میکنیم، ذهن شما رو کنترل میکنیم، شوشو میکنیم، این میگه خیلی جدی نگیرید. ممکنه شما فکر کنید تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفتید، ولی جوابش اینه، اگر تحت تاثیر قرار گرفتید، باور شما از نوع انعکاسی است. یعنی وقتی پای منافع، پول و کارهای جدی میاد، اون باور رو انجام نمیدید. تو باورهای جدی به این راحتی آدما عوض نمیشن. خب باز از نکات قشنگی که توی این کتاب هست، تحلیل شایعات هست، رومورها. میدونید روانشناسی شایعه هم خیلی مهمه، اینی که چقدر راحت شایعات روش میگن. باز طبق رویه معمول هوگو مرسیه یک دید مثبت و انسانگرا داره و میگه اینقدرم مردم گول شایعات رو نمیخورن. و تحلیلی که کرده، آره ممکنه شما بگین یه چیزی شایع میشه و مردم خیلی سریع اون رو پخش میکنن، ولی در عمل شایعات رو خیلی روش اقدام نمیکنند. یه پاسکاری خیلی بی خطر و بی هزینه است. شما مثلا یه درمان میشنوی، بعد شما همون هم فوروارد میکنی، بعد ذوق میکنی که بعد فوروارد میشه. حتی راجب روانشناسی اینی که خب چرا انسان‌ها دوست دارن شایعه رو فوروارد کنن، به یکی دیگه ارجاع بدن، صحبت کرده که این بیشتر اون احساس مطلع بودن، احساس آگاه بودن، نه باور کردن به اون شایعه. و یک شایعه رو خیلی تحلیل میکنه، این شایعه رو حالا تو عمقش نمیرم، ولی جالب بودین، به نام رومورد اورلهان، شایعه اورلهان. حالا چرا این برام جالب بود؟ برای اینکه مشابه این چند دوره تو ایران هم اتفاق افتاد و من خودم از دوره نوجوانی یادم هست. اونایی که به سن من هستن حتما این شایعه یادشونه. مدل ایرانیش، شایعه رومورد اورلهان مال 1969 بود که یک جامعه شناس به نام ادگار موران اون رو خیلی تحلیل کرده و این شایعه خیلی تو فرانسه فراگیر شد که در شهر اورلهان بوتیک هست. ببین دقت کنید، تو تهران هم خیلی اتفاق افتاد که توی اتاق پرو این بوتیک ها دریچه پنهان هست. دختر خانم های زیبا و جوان که میرن اونجا لباس پروف کنن، دریچه باز میشه و اینا رو میدزدن و باندهای بین الملل اینا رو ور میدارن میفرستن کشورهای دیگه برای تنفروشی. شبیه این رو ما تو ایران داشتیم. آره یه مانتو سرا هست فلان جایی که دیگه هست اینجا هست، اینجا نمیدونم اتاق پروفش دریچه داشته، مسموم میکردن، بیهوش میکردن، میوردن مورد تعرض جنسی قرار میدادن و بعد مثلا ولش میکردن اینا. ولی عملا هیچ کی پیدا نمیکردیم باند رو، فقط بین مردم به شدت زمزمه بود که این چی هست. و ادگار موران میگم جامعه شناس رو این کار کرده بود، دیده بود که آره مردم ممکن بود درصد زیادی این شایعه رو باور کنن، ولی باورشون از نوع همون سطحی است که دنشبربر میگه. وقتی پای منافع خودشون میاد هیچ اقدامی نمیکنن. یعنی اولا هیچ خرید کم نشد، مراجعه به فروشگاه ها کم نشد، ادعی باندهایی برای پیدا کردن اون شبکه به اصطلاح فحشا و تنفروشی انجام ندادن و فقط به صورت یک حرف بدون پشوانه همینجور دهن به دهن میچرخه. و به همین دلیل شایع شناسان این رو میگن ممکنه یه شایعه حتی تا 80% 90% شیوع پیدا کنه، شایعه که کذبه، ولی عملا اون شایعه ارزش تاثیرگذاری رو رفتار نداره، پس شما خیلی نگرانش نباش. یعنی اینجور نیست که مردم روش اکت کنن، اقدام کنند. بیشتر شایعه به هیچ اقدامی منجر نمیشه و زمانی که افراد اقدام میکنند، علت اقدامشون اون شایعه نیست، منافع پنهانیه که اون زیر داشتند و در واقع شایعه رو دستاویز اقدامشون میکنن. پس پیام میگم هوگو مرسیر اینه، مردم اونجوری که فکر میکنید ساده و حالو و گولخور نیستند. اگه میبینی یه شایعه میشه بعد همه هجوم میبرن اقدام میکنن، اون پشت منافعشون هست. مثلا شما ببینید راجع به همین استفاده از الکل برای جلوگیری از کرونا، من خیلی باور ندارم دوست عزیز که یه سری آدم ساده دارن زندگی میکنن و بعد شنیدن اینو توی اینترنت بعد شروع کردن الکل خوردن، مسموم شدن، مردن. نه، اون زیر یک تمایل عجیب برای مصرف الکل بوده، پیدا کردن مشروب بوده و این شایعه دستاویزی شده برای اون عده، برای اینکه این کار خودشون رو علنی‌تر انجام بدن. یعنی من اصلا فکر نمی‌کنم اگر این شایعه نبود مثلا ما اینقدر مصرف متانول اشتباه به جای اتانول نمی‌داشتیم. اینقدری هم که شما فکر می‌کنید مردم زود تحت تاثیر قرار می‌گیرن. و یه چیز جالب دیگه تو شایعات دیده، میگه شایعاتی که ارزش مالی و سرنوشت ساز برای فرد شما دارند اکثرا غلط نیستند، اتفاقا درستند. اینکه سهام فلان شرکت پایین خواهد اومد، اینکه قیمت فلان چیز بالا خواهد رفت، اینو تو وال استریت بررسی کرده ها، دیده شایعاتی که بیزنسمن ها بین خودشون رد و بدل میکنن خیلی خیلی بیشتر از شایعات اجتماعی، شایعاتی که به نام گاسیپ، به نام این غیبت ها در پشت سر سلبریتی ها اینا هست، درست در میاد. اون شایعاتی که پشت سر سلبریتی و نمیدونم وقایع عجیب غریب و اینا هست، بالای 99% کذبه، در صورتی که اون شایعاتی که به نوعی با منافع شما عجینه، سرنوشت شما رو تعیین میکنه. آیا سهام پایین میره، بالا میره، قیمت طلا چی میشه، دلار چی میشه. اکثریتشون، حالا اکثریت نه اکثریت مطلق، ولی نزدیک 50% به بالاشون درست در میاد. یعنی جایی که پای منافع هست، انسان ها اونقدر هم ساده لوح و حالون نیستند. اون جایی حالو عمل میکنن که هیچ ارزشی براشون نداره. مثلا این رفته تحلیل کرده شایعات احمقانه ای رو که در لیست گوگل بالاترین قرار گرفتند. مثلا یکیش از من خودم هم شنیدم، شایعه تاپ 2016 بوده که خانومی توی یه اداره کار میکرده، بعد از اینکه در اون رئیسش هم خیلی اذیتش میکرده و مثلا کار زیاد ازش میکشیده، حقوق کم میداده، این یک لاتاری قوی برنده میشه، مثلا 10 میلیون دلار اینا تو بخت آزمایی برنده میشه. همون روز که لاتاری رو برنده میشه، میره روی میز آقای رئیس مدفوع میکنه و بعد از اونجا شرکت رو ترک میکنه که بیا مثلا دیگه حالا بارو شکایتم کنم، من اینقدر پول دارم میام جواب شکایتم میدم. و این خیلی دست به دست شد، این شایع جو تو لیست مثلا 10 تای اول گوگل بود، درسته که کاملا ساختگی بود. یا یکیش که یه ذره مستهجن‌تره اینه که مثلا شما این بیبی سیتر، اینا که بچه رو میان نگه دارن، یه بیبی سیتری بوده که این یه ذره مثلا تمایلات جنسی زیاد بوده، اینه که آره این با این بچه رو مثلا اندام‌های بچه دست پاشو مثلا به عنوان خود ارضایی استفاده میکرده، که اینم دیدن نه کاملا کذبه، این بیشتر فانتزی های منحرف مردمه که به صورت شایعه خودشو نشون میده. ولی ببین شایعات بی ارزشیه، اینی که حالا این نفر رفته رو میز رئیسش مدفوع کرده، زندگی شما تحت تاثیر قرار نمیده. پس میگه قدرت کریتیکال ما جایی که ارزش نداره فعال نمیشه. اون قوه نقاد ما یه قوه گران قیمتیه، ما مغزمون خیلی برای اون فعالش نمیکنیم. حالا فردا رفت مدفوع کرده رو میز رئیسش یا کرده یا نکرده، به ما چه، حالا مثلا لاتاری بردی، مثلا اصل اساس دروغ بوده، ولی این تصورش هست. میگم باید به این تک تک فصلهاش دقت کنیم، یعنی هر فصلش قابل بحثه که آره وقتی شایعه بی ارزشه شما اون رو رشدش میدی چون خطری نداره و ضرری هم بهت نسبت نمیده. در عوض وقتی اطلاعات به یکی دیگه میدی، شما یک نوعی مطلع حساب میشی و مطلع برای انسانها ارزش عاطفی داره. یعنی من یه چیز رو میدونم و به شما گفتم. برای همینه که اکثر شایعات میبینید تهدیدهای خیالیه، که آقا این کارو نکن گاز منفجر میشه، آقا این دارو رو نخور میکشدت، آقا این غذا رو با این مخلوط نکن میدونم باعث مرگ ناگهانیت میشه. میگه شایعاتی که شما رو در موضع یک فرد خیرخواه در مقابل تهدیدهای بالقوه‌ای که هیچ وقت عملاً اتفاق نمیفته قرار میده، شایعاتی هستن که خیلی گسترش پیدا میکنن. ولی عملاً همون چیزیه که شما یه چیزی میگی بقیه خوششون بیاد، اونا هم یه کاری میکنن که شما خوشت بیاد، ولی بعد همین حد میمونه، عمق بیشتری نمیره. جالبه، حالا باز مباحث دیگه‌ای داره. مثلا یه قسمتیش هست که راجع به همین کشور کره شمالی بحث کرده. میگم بحثش خیلی دیمی نیست، داره رفرنس‌های قشنگی داره. خب اینا رو چی میگی راجع به اینکه رهبر کره شمالی میتونه به ابرها تاثیر بذاره، نمیدونم صدها زبان بلده و هیچ چیز رو فراموش نمیکنه، اینا از کجا میاد؟ که اخیرا نوشته بود چند تا از مقامات این کشور ادعا کردن قدرت تلپورت داره. تلپورت میدونین چیه؟ این پیشتازان فضا اگر به سن من بودین یادتون میاد، این بود آقای اسپاک انرژی وای میستاد و مثلا به نور تبدیل میشد و از یه مکان میرفتن یه مکان دیگه، به این میگفتن تلپورت، از اون چیزهای خیالی هالیوودیه. و یه عده میگه تو کره شمالی ادعا کردن که رهبرشون قدرت تلپورت هم داره، یعنی مثلا نیاز نیست هواپیما سوار شه از این شهر بره اون شهر، غیب میشه میره اون یکی شهر دور میاد. خب این دیگه چی؟ یعنی مردمی که اینو قبول میکنن، بعد شما میگی قوه در واقع قضاوت دارن، قوه نقد دارن. هوگو مرسیر باز اینجا اشارات جالبی میکنه، میگه نه خیلی از مردمی که اصلا اینو اصلا باور نمیکنند، این بیشتر یک نوع نشان دادن سرسپردگی و نشان دادن تعلق خاطر به حزبه. حالا استدلالش وقتمون محدوده، من سعی میکنم این معرفی کتاب رو توی یک ساعت جمعش کنم، یک 10 دقیقه بیشتر ندارم، ولی اینم جز نکات خیلی قویش هست. میگه وقتی شما میخواید به یک دسته یا گروهی خیلی خودتون رو وفادار نشون بدید، یعنی وفاداری شما خدش ناپذیر باشه، بایستی پلهای پشت سرتون رو خراب. این رو اصطلاحی هست به نام unclubbable، یک اصطلاح قدیمی است، حدود 300 ساله در زبان انگلیسی این لغت من در آورده هست. club یعنی کلوب، همین باشگاه، و unclubbable یعنی غیر قابل باشگاه. و داستانش اینه که میگه وقتی شما یه فوتبالیستی رو، چون میدونی فوتبالیستا بین باشگاه‌ها خیلی نوسان میکنن و میتونن سر هر باشگاهی رو کلا بذارن، برن اونجا قرارداد ببندن، بعد یه جوری، حالا من خیلی وارد نیستم، ولی میتونن تو نارو بزنن، خرابکاری کنن. یکی از راهایی که برای مطمئن شدن از اینی که این عضو جدید تیممون به ما نارو نمیزنه اینه که کاری کنیم که unclubbable بشه، یعنی باشگاه های دیگه نتونند اون رو بپذیرن. راهش چیه؟ مکانیزمی است که هوگو مرسیه میگه خراب کردن پل های پشت سر. یعنی شما بیای مثلا از مربی اون یکی باشگاه بد بگی، یا بیای حرفایی بزنی که دیگه تو اون باشگاه نتونی برگردی. این در واقع یک ضمانت خیلی خوب هست که شما وقتی به یک گروه جدید تعلق پیدا کردی، از اون گروه نخواهی برید و دوباره نارو خواهی زد، برای اینکه همه پل های پشت سرتو خراب کرد. او اشاره میکنه که در نظام های اقتدارگرا توتالیتر، مردم برای اینکه به اون رأس دیکتاتور نشون بدن که خیلی بهش وفادارن، پل های پشت سر خودشون رو خراب میکنند. مثلا میان ادعاهای عجیب غریبی میکنن که اون فرد میتونه تلپورت کنه، از این اتاق به اون اتاق بره. خب وقتی شما تلپورت میکنی، یعنی یه جوری دیگه داری با عقل سلیم میانگین جامعه قطع ارتباط میکنی، و در واقع معنیش اینه که اگه شما بعدن اومدی دوباره حالا نقش اپوزیسیون رو بازی کردی، نقش نمیدونم گروه روشن فکر رو بازی کردی، میگن تو با همونی هستی که دیروز میگفتی این یارو تلپورت میکنه، حالا برای ما دوباره اومدی میگی که من میخوام مثلا متفکر اجتماعی بشم. نه، این میگه خراب کردن یه طرفه پل هاست، و توی این سیستم ها شما باید یه حرفای عجیب غریبی بزنی که دیگه توسط اپوزیسیون کاملا ریجکت بشی، کاملا ترد بشی. و مکانیزم اینی که شما میری میبینی حرفای عجیب غریب گزاف در اطراف این افراد زده میشه، این نیست که خودش باور داره، اینه که در واقع سرسپردگی تامش رو میخواد نشون بده. میگم این ادعای هوگو مرسیره و باید روش فکر کرد. چون مثلا اون ادعا میکنه که میگه من شک ندارم که مثلا اون آقایی که میاد میگه این کیم جونگ اون میتونه تلپورت کنه، واقعا به این قضیه باور داره، و خود کیم جونگ اون هم که قطعا باور نداره، یعنی این میدونه که نمیتونه تلپورت کنه، ولی به نظر میاد یک میشه گفت مبالغه تملق‌آمیزه برای اینکه سرسپردگی به همدیگر رو نشون بدن، وفاداری به همدیگر رو نشون بدن، و بریدنشون از گروهی که بیرون هستند. این اصطلاح رو متفکرین علوم سیاسی میگن تورم تملق، inflation of flattering. میگن وقتی شما در رقابت تنگاتنگ توی یک سیستم قرار میگیری، باید همیشه یه تملق بالاتر بگی که شما رو در موضع محکمتری قرار بده و اونایی رو که از تو تملق پایین‌تر گذاشتن رو مطرود کنی. یعنی در واقع یک رقابته، همونطور که شما میری یه جنس بیخود رو گرون می‌خری برای اینکه اون یکی نتونه بخره، خودت حواست هست که این اینقدر نمی‌ارزه، ولی برای اینکه از چنگ رقیبت درش بیاری قیمت بالاتر میدی. و تو اقتصاد ما این رو به وفور داریم، شما چیزهای رو سر رقابت و چشم و همچشمی می‌خری که می‌دونی اون فایده رو برات نداره، می‌دونی واقعا گرون خریدی، ولی برای اینکه حال اون رقیبا رو بگیریه. و اون معتقد خیلی از این سیستم‌ها که شکل می‌گیره اصلا دال بر عوام فریبی و حماقت و ساده لوحی نیست، بلکه این تورم تملقه و همه افراد به اون آگاهند و در واقع آگاهانه دارن این رو مطرح میکنن. مثل قیمت بالاتر که شما برای یه تابلو و برای نمیدونم یک عتیقه یه چیزی خیلی بالا میگی که رقیبا جا بزنن. اون استوتینگه یادته؟ غزال تامسون میگه وقتی تو رقابت های فشرده بین فردی هستی، شما یه چیز خیلی عجیب به درد نخور میگی، مثل اون استوتینگ. ببین اگر اون یارو 3 متر استوتینگ میکنه، این یکی یه دفعه 6 متر استوتینگ میکنه. اون معتقده که کیم جونگ اون میتونه رو حرکت ابرها اثر بذاره، میگه حرکت ابرها چیه؟ میتونه حرکت کره زمین رو اثر بذاره، یعنی من 6 متر استوتینگ میکنم. و در واقع به رقیبان و به صیاد داری این پیامو میدی که دور و بر من نیا، من حاضرم هر نوع واقعیت جهان رو قلب کنم برای اینکه به اون موقعیت خودم برسم، پس بی خود به من زور نزن، بلکن برو یه جور دیگه، مگر اینکه تو بتونی 9 متر بپری، یعنی از من یه چیز گنده تر بگیر. پس میگم یعنی کتاب برای قابل فکره، میگم به راحتی من نتونستم از روش بگذرم، ذهنم رو درگیر کرده و دوست دارم مشارکت کنیم، هم فکری کنیم. باز مبحث دیگری داره در مورد این گروه ها، اینایی که توی مناسک، مکاتب و فرقه ها ادعاهای عجیب غریب میکنند. باز هوگو مرسیر به اونم میپردازه، میگه ما خیلی از این فرقه ها داریم، انواع این فرقه های نوظهور که اون مرادشون چجور مریدان رو گول میزنند. باز هوگو مرسیر یه چیز آرام بخش میگه، میگه که از نظر درصدی خیلی کمن اونایی که گول میخورن و تو اون فرقه ها میمونن. هفته دیگه من کتابی رو خدمت تو معرفی کردم، کتاب حدوداً 60 سال ازش میگذره، When Prophecy Fails، نوشته لئو فستینگر، که در مورد فرقه است که در سالهای 1953 در آمریکا ظهور میکنه. این فرقه باور داشتن بشقاب پرنده ها قراره بیان به نجات بشر و کمک کنند، شما رو سوار بشقاب پرنده کنن، از بشر از زمین فراری بدن و بعد زمین قراره منهدم بشه، که چگونه مریدان این خانم ماریان کیچ که در واقع سردسته این فرقه بوده، او رو باور کردن، شغلشون رو ول کردن، خونهشون رو فروختن، اومدن نشستن و منتظرن که تلپورت بشن با همین روشی که گفتم، با انرژی نورانی تلپورت بشن به کرات دیگه. و در واقع اون سمبل عوام فریبی و هالو بودن توده هاست. When prophecy fails. چون در واقع آخر کتاب رو نمیگم چی میشه. هفته بعد گوش بدید. خلاصه او رو خدمتتون خواهم گفت. کتاب 60 خورده ای سال از چاپش میگذره ولی به نظر من هنوز خوندنیه. واقعا کتابای قدیمی خیلی هاشون خوندنیه. این میگه که اینایی که این رئیس های فرقه هستن چجور مردم رو گول میزنن. که حالا باز بحث زیادی داره، وقت ما کمه. مثلا اشاراتی که میکنه که آره اینا یک تکنیک های خاصی هست و اصولا همه هم گول نمیخورن. درصد خیلی کمی گول میکنن. اینم مبحث خوبی، حالا شما خواستید مطالعه کنید. ولی یه جایی که من ازش خیلی خوشم اومد، به عنوان آخر هر چپترش یه پیام های بهداشتی هم به آدم میده. میگه اگه شما یک عقل متعارف دارید، تحصیلات متعارف دارید و مطلب یا مکتب یا فرقه ای رو دقیق دنبال کردید از ابتدایش و به یه جایی رسیدید که حس کردید حرفش رو نمیفهمید، It's a jumble of words، یک ملغمه از لغاته که قابل فهم نیست، اون لحظه میگه به خودتون شک نکنید، احتمالا همینه، یک ملغمه بی سر و ته از لغاته. به عبارت دیگر اگر چیزی رو با یک عقل سلیم متوسط و یک پیگیری عادی دنبال میکنید و نمیفهمید، بدونید یک خلط مبحث توشه، یک کلاهبرداری توشه و یک فریب توشه. اصول روشن جهان قابل فهمند. پس این فرقایی که شما میری میفهمی راجع به انرژی و نمیدونم، و میگه جالب اکثر اینا از فرمولای ریاضی و اصطلاحات عجیب غریب فیزیک هسته‌ای و نجوم و اینا هم انتخاب میکنن، مثلا موج به ذره و نمیدونم کوانتوم احساسی و از اونور معادله مجهول ذهن لوگاریتمی اکسپوننشیال تصاعدی، و میگه اینا رو وقتی نمیفهمی نگران نباش، این داستان اصلا همونه، این فریبه. و مثالای میزنه، من مثالش اینجا نمیزنم، خودتون برید بخونید فرقه هایی رو که مثال زده. حتی به بسیاری از این متفکران و شبه علمیای از جدید پرداخته، این پست مدرن ها، اینایی که ادعای میکنه و در واقع هوگو مرسیر خودش رو روشن میکنه، مخالف جدی این روشن فکران پست مدرن فرانسه هست و اشارهش اینه که آره اینا خیلی تفکر نقاد رو خراب کردن. خب تقریبا همین، ولی حیف هم میاد آخرین مبحثش رو در واقع که اینم یکی از نکات اوجشه یادآوری نکنم. قبل از اون یک مقاله دیگه ای رو هم خدمتتون بگم، چون مقاله جالبیه راجع به همین شایعات، The Spread of True and False News Online. یک مقاله خیلی قشنگه که من اصل مقاله رو هم خوندم، واقعا قشنگه، تو توییتر رو بررسی کرده که چگونه شایعات درست و غلط تو توییتر رشد میکنن. نویسنده این مقاله آقای سروش وثوقی هست از مؤسسه MIT. بسیار به نظر میاد متفکر جوان و خوشفکری هست، تو ژورنال ساینس که یک ژورنال بسیار معتبره، یک مطالعه خیلی سنگینی راجع به اخبار درست و اخبار کاذب، شایعات درست و شایعات کاذب انجام داده و در واقع نقد کرده که چجوری هست که آره پیام ها چه شکلی رشد میکنن. اونایی که میخوان با توییتر آشنا بشن، با مکانیزم های رشد شایعه آشنا بشن، این مقاله رو حتما بخونن، مقاله بسیار قشنگی است. اما آخرین مطلبی که میخوام بگم که یکی از نکات اوج خودش هست که با این بحث امروزم رو تموم کنم، مقاله است که کورمن هیرلی نوشته. کورمن هیرلی کارشناس مؤسسه میکروسافت است و این در واقع جز آخرین مباحث کتابه، کورمن هیرلی، و پرداخته به اون ایمیل های کذایی نیجریه. نمیدونم دوستان کیا یادشونه، اون نایجریان سکم، اون ایمیل های اسپامی که از بیشتر به اسم نیجریه معروف شد، ولی ساحل آج و نمیدونم اوگاندا و اینا اتیوپی و اینا هم میومد، که معمولا یه ایمیل اینجوری بود که من بیوه مثلا ابراهیم بابانگیدام، 25 میلیون دلار پول دارم، این پولامو میخوام یه جا منتقل کنم، یه پول خوبی به شما میدم، نصفشو میدم به شما، شما کمکم کن من این پولو به حساب بریزم و من از دست نمیدونم ظلم دولت نیجریه مستعصب شدم و غیره. و اکثر این ایمیل ها از اتفاقا نیجریه نمی اومد، اینا از کشورهای غربی می اومد و پشتش هیچ کدوم قطعا می دونید که این بیوه سابق پادشاه اتیوپی یا نمیدونم ولیعهد فلان کشور خیلی گمنام آفریقایی جیبوتی و اینا نبود. و سوالی که کورمن هیرلی میکنه و هوگو مرسیر تو کتابش به این خیلی قشنگ اشاره داره اینه که چرا این ایمیل اینقدر احمقانه است؟ میدونی راست میگه، مثلا چرا میگی نیجریه، حالا اینقدر نیجریه گفتی، آخه تو میخوای یه جوری مردم رو گول بزنی، خیلی راحت میتونستی یه داستان بهتر بسازی تا اینی که بیوه فلان کسی که از دست نمیدونم سربازان چی دارم فرار میکنم، میتونستی یک سناریوی خیلی جذابتر بسازی. اینی هم که بگی اینا بلد نبودن قطعا نیست. اون آدمی که این اسپما رو میفرستادن قدرت خیلی بالای اینترنتی داشتن و بسیار هوشمند بودن. میگم کورمن هیرلی از مؤسسه میکروسافت رفته تای اینو در آورده که کیا پشت این ایمیل های کذایی بودن. با اون شیوهی که پخش میکردن، پراکسی هایی که داشتن، مسیر رو کور میکردن، حساب بانکی هایی که میدادن، قطعا حرفه‌ای بودن. یعنی از اون هکرهای خیلی خیلی ماهر بودن. فقط سوال کورمن هیرلی که هوگو مرسیه به اون میپردازه اینه: چرا اسپمت اینقدر احمقانه است؟ مثلا چرا نمیای بگی من کارمند مثلا فلان بانک سوئیس هم که متوجه یه اختلاف مالی شدم، یه مقدار آربیتراژ داره، این قیمت با این ور با اون ور فرق میکنه، من میتونم اینو منتقل کنم، یه چیزی که آدمای عاقل‌تر و انبوه مردم بپذیرن تا اینکه بیوه ولیعهد اصلا کودتا شده یه کشور ساحل آجی، چرا اینو مطرح میکنی؟ یک مقاله خیلی تأمل برانگیزه. حالا دیگه بذارید من خیلی توضیحش ندم، میذاره وسوسه‌شی، برید خود مقاله رو بخونید یا کتاب مرسیر رو بخونید. ولی نکته ای که داره اینه که در واقع کورمن هیرلی این رو میگه، میگه اینا عمدن خیلی احمقانه ساخته شده که ساده لوح‌ترین و فریب خورنده ترین لایه اجتماع رو مخاطب قرار بده. دقت بفهمید دوستان. میگه شما فکر کن اگر این میومد یک اسپم، یک ایمیل تقلبی درست میکرد که خیلی هوشمندانه تر بود. یک طیف وسیعی از آدم‌های قوی‌تر، متخصص، متفکر، فعالان به این جواب می‌دادند. شما مثلا این اسپم هم خیلی بزرگ بوده، مثلا یه دفعه 50 میلیون، 100 میلیون ایمیل می‌فرستادند. و شما اصطلاحاً میگه ویکتیم ریشیو، نسبت در واقع قربانی. اگه نسبت قربانیت بالا بود، مثلا 10% مردم به اون جواب می‌دادن، شما فکر کن مثلا 100 میلیون ایمیل فرستادی 10 میلیون جواب میاد. ولی این 10 میلیون توشون کلی آدم هوشمند و توانمند و خود اصلا آدمای خیلی هفخط ممکنه جواب داده باشند. یعنی شما با مثبت کاذب بالا مواجه میشی، یعنی خودت رو تو تله میندازی، خودت رو سیبل 10 میلیون آدم کردی که تو این 10 میلیون ممکنه آدمای خیلی هوشمندتر از تو هم باشند و در واقع اونا تو رو تو تله بندازن. پس میای ویکتیم ریشیو رو میاری پایین، یعنی عمدن ایمیل رو جوری میسازی که وقتی 100 میلیون شلیک کردی حد اکثر 1000 تا پس بفیاد که بتونی پروسسش کنی و در این حال آستانه گول خورندگی رو اینقدر آوردی پایین که اونی که به اون ایمیل جواب میده، دوستان خیلی عذر میخوام، یعنی دیگه خیلی پرته، یعنی فالس پازیتیو، مثبت کاذبش خیلی پایینه، دیگه عملا اصل جنسه، یعنی اونیه که میخوای سوارش بشی، اونیه که میخوای گولش بزنی. و در واقع این رو میگه، میگه در سیستم های کلاهبرداری اون چیزی که کلاهبردار رو ناراحت میکنه اینه که یه سری آدم گول نخور هم پیام شما رو قبول کنند. چون گول نخوره بعدن چندین پله باش در واقع مراوده میکنی جلو میری و به جای اینکه گول بخوره اون یا تو رو گول میزنه یا تو رو لو میده یا اینی که منصرف میشه و در واقع انرژی شما رفته. بازم نگاه کن یاد اون استاتینگ غزال تامسون که حتما باید دنبال اونی بدویی که نشون داده بابا من گول خورم. یه جمله خیلی قشنگی تو مقاله کورمن هیرلی هست، این مقاله رو دانلود کن اینترنت خواستید بخونم، مثلا پر از چیزای ریاضی، راست میگم من نفهمیدم همش، هم نخوندم، خیلی مبسوطه. ولی جمله رو نگاه کنید، این به عنوان حسن ختام این بحث میخوام بگم، مثلا آدم یه جور مرمور میشه و خیلی از وقایع زندگی براش معنی دیگه پیدا میکنه. میگه since gullibility is unobservable، از اونجایی که ساده لوحی و حالو بودن قابل مشاهده نیست، the best strategy is to get those who possess this quality to self-identify. بهترین استراتژی آن است که آنهایی را که واجد این صفت هستند، یعنی حالو هستند، را کاری بکنی که خودشان را معرفی کنند. این خیلی نکتش ظریفه. یعنی استراتژی کلاهبرداری در این است، عوام فریبی در این است، جوری عمل کنی که حالوها خودشون اعلام کنن ما حالوییم که بعد تو فرصت پیدا کنی اونا رو استثمار کنی، کلا بذاری سرشون، حساب بانکیشون رو خالی کنی، نمیدونم گولشون بزنی، محصول بنجل تو بهشون بفروشی. برای همینه که در واقع نایجریان اسپم خیلی احمقانه است، خیلی ادعاهای این فرقه ها احمقانه است، خیلی درمانهای اخیری که میگن شما اسم میکنی اصلا مبتذله. بابا یه چیز بهتر میگو، یه فرمول شیمیایی، یه چیز قشنگی در میاری، این چیه اینایی که میگی؟ آخه کی اینو قبول میکنه؟ میگه نکتهش همونه، میخوای ویکتیم ریشیوت رو بیاری پایین. وقتی ویکتیم ریشیو یعنی نسبت قربانیت میاد پایین، اونایی که تو قربانی ها قرار گرفتن دیگه توشون مثبت کاذب نیست، همه قربانی واقعی هن. و در واقع یک الک و فیلتر گذاشتی. میگم هوگو مرسیر خیلی داره دیگه خوشبینانه نگاه میکنه، میگه وقتی شما میبینید تو خیلی از این فرقه ها توی این لینک های اینترنت مثلا میبینی 5 میلیون فالوور داره، یه ادعایی میکنه خیلی چرنده، حرفی میزنه خیلی مبتذله، خیلی مستهجنه، آخه بابا تو 5 میلیون فالوور داری چرا داری همچین حرف میزنی؟ در حرف سطح بالاتر بزن. میگه او منتظر گرفتن پیامی است با ویکتیم ریشیو پایین، یعنی این میخواد مثلا در ازای اون 5 میلیونی که میخواد اقفال کنه انتظار نداره 4 میلیون پاسخ بدن، چون اون 4 میلیونی که پاسخ میدن اقفال شدنی نیستن، با انبوهی از مثبت کاذب شما مواجه میشی که خودت رو در واقع زیر سیل و آوار این پاسخ ها میمونی. باید اینقدر آستانه رو بیاری پایین که 1000 نفر 500 نفر تو تله ادعای احمقانه بیفتن، ولی اون 500 نفری که افتادن دیگه همشون واقعا قابل اقفالن، خیالت راحته، یعنی یه الک گذاشتی، یه فیلتر گذاشتی. به همین دلیل هوگو مرسیر میگه نترسید، ناراحت نشید، اگه شما میرید میبینید این حساب‌های فالوور داره میلیونی چه چرندیاتی تحویل مردم میدن، اینه که مخاطب اینا اون 5 میلیون 10 میلیون فالوورش نیست، مخاطبش اون ریشیو یا اون نسبت یا تناسب 1 در 100 هزاره، این دنبال اون باره میگرده. و البته هوگو مرسیر اینو دارم میکنه که این کار خیلی از مواقع هوشمندانه یه غریزیه، نه اینکه اون آدم اینقدر متفکر اجتماعی باشه در حد کورمن هیرلی و این تئوریسین های میکروسافت و فیسبوک و اینا که جوری در محاسبه اون غریزی فهمیده که باید یه چیزی بگی که دیگه اون اونایی هم که میخوان آدما رو اخفال کنن معمولا با یه روشی اخفال میکنن که اونی که اخفال شد دیگه خیلی اخفال پذیر بوده باشه. آدمای خیلی هوشمند و شما نباید سعی کنی اخفال کنی، بعدن ضد حمله شون خطرناکه، بکلش دارن، اونا هم تلافی در میارن، حالتو میگیرن. باید بری اون لایه و اون منتها الیه گستره زنگوله اجتماع رو گول بزنی. و به همین دلیل میگه وقتی شما رسانه های میلیونی داری میری میگردی یه چیز خیلی خیلی نشدنی میگی، اونی که براش این قبول میشه اون دیگه اصل جنس شماست. پس برداشتش چیه؟ برداشتش اینه خیلی فکر نکن اون چند میلیونی که مثلا توی اون پیج فالوور داری همشون اون حرفو باور کردن. اگرم باور کردن از نوع ریفلکتیوه، از نوع سطحیه، یعنی هیچ تأثیری تو زندگیش نداره، به صورت یک پالس گذرا توی خودآگاهیش اومده و رفته، امکان نداره روش عمل بکنه. و شما خیلی نگران نباش، این یه پیام خیلی آرام بخشه تو این ایام میشه گفت پرتلاتوم، که شما اینقدر هم نگران نباش، با هر چرندیاتی که میشنه یه حرفای عجیب میشه عصبانی نشو. اون مخاطبش اون 1 در 100 هزاره است، اون 1 در 100 هزاره رو میخواد سلف آیدنتیفای کنه. به قول کورمن هیرلی، سینس گالیبیلیتی از آن ابزروربل دی بست استراتژی is to get those who possess this quality to self-identify. نباید لوبن. اگرم دوستان عزیز، حالا عذر میخوام توهین به شما نشه، دارید این فایل رو گوش میدید، شما واجد صفت گول خورندگی یا حالو شدن یا اقفال پذیری هستی، یک نکته خیلی مهم اینه که تا زمانی که این صفت رو استتار کردی و کسی پی نبرده در امانی، ولی اگه یکی محک زد و تو این رو لو دادی که او من اصل جنسم و به این راحتی گول میخورم، اون موقع دیگه تبعات انواع کلاهبرداری و خالی کردن اکانت تو، دزدیدن پسورد تو، انواع سوء استفاده های مادی و معنوی و جنسی و جسمی و مالی و اینا ممکنه برای شما تبعات داشته باشه. در جهان بین صید و صیاد تلاش اصلی صید اینه که به صیاد نشون بده که من ضعیف نیستم و منو نمیتونی گول بزنی یا بخوری، ولی وقتی لو رفت موضعت، اون موقع تو سیبل هدف اون صیاد قرار خواهی گرفت. این شاید خلاصه ای بود از کتاب هوگو مرسیر. میگم من اگه همه این رو پذیرفته باشم ناقض ادعای هوگو مرسیر قطعا نپذیرفتم. اینم که میبینی با هیجان دارم تعریف میکنم برای که به نظرم دید متفاوت و جدیدی بود، برخلاف رویه چندین ساله روانشناسی اجتماعی که خیلی تاکید بر گول خورندگی عوام داره. سورن کیرکگارد روانشناس اجتماعی نیست، اگزیستانسیاله، ولی اشاره میکنه که در وقایع کلان همیشه حق با اقلیته، یعنی اقلیت درست درک میکنن، اکثریت همیشه اشتباه میکنن. و این حتی باعث چالش هایی شده، کتاب هایی در اومده که دموکراسی رو زیر سوال برده، گفته خب اگه عوام اینقدر راحت گول میخورن خیلی خطرناکه، زمام کل مملکت رو بدید دست اینا. یه نفر میاد مثلا یه شعاری میده یه چیزی میده، فوری میاد مثل ترامپ انتخابش میکنن، خب این باید چجوری بشه؟ ولی هوگو مرسیر میگه نه، مکانیزماش اینقدر هم که شما فکر میکنی ساده نیست. کتابی رو مثلا ریفرنس قرار داده، Wisdom of Crowds، در واقع خرد توده ها، خرد گروه ها. کتابی زره قدیمی سوروویکسکی نوشتتش 2005، ولی اشاره داره که اینقدرم بدبین نباشید، اینقدرم با دید عینک تیره نگاه نکنید، اگر چند مورد دارید در اطرافتون میبینه که مردم چه شایعاتی رو قبول میکنن، آخه اینا کیه میری فالو میکنی، آخه اینا کیه حرفشو برمیداری هی پخش میکنی، نمیدونم ری توییت میکنی، آخه این به چه درد میخوره؟ خیلی نگران نباش، پشت این اونقدری هم که فکر میکنی خرابکاری نیست. دوست دارم این کتاب رو تو مناسبت‌های دیگه بحث کنیم، چون میدونید که جریان اصلی روانشناسی اجتماعی و علوم شناختی یه ذره عکس اینو میگه، میگه مکانیزم‌های ما، گاردهای ما اینقدر قوی نیستند و برای همین ما باید مهارت‌های تفکر نقاد داشته باشیم. خستتون کردم، 70 دقیقه شد، خیلی عذر میخوام، ولی بیایم یه ذره تحمل کنیم، مطالعه کنیم. هفته بعد یه کتاب دیگه معرفی خواهم کرد، اون When Prophecy Fails، و باز چند کتاب دیگه خدمت رو خواهم گفت که شاید یه جوری آشتی دادن این دو نوع تفکره. اون تفکر علوم اجتماعی رو بعضی ها اسمش رو این گذاشتن People are stupid school of social psychology. People are stupid school of social psychology، یعنی مکتب روانشناسی اجتماعی که مردم ناآگاه و استوپید هستند. بازم اگر اینجا لغت بدی به کار بردم، لغتی مثل چرند، احمق، ابله، آوانفریب، عذر میخوام، برای یه ذره روشن شدن مبحث بود و الا هیچ قصد توهین به هیچ گروه یا هیچ باوری ندارم. خیلی ممنون از توجه شما.